اسمش شادم رفته ملای. شما ضبط میکنی؟ آقای ملایی همین الان نوشتی که بله، یه بله دیگه بنویسی درسته. خب دست در نکنه، پس ما بحث شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بحث در رابطه با اقسام مواد ثلاث بود، به ذات و بالغیر و بالقیاس الالغیر. عرض کردیم که امکان بالغیر محال هست. مرحوم علامه طباطبایی برای این مدعا دو تا استدلال اقامه می کنن. اما استدلال اول رو جلسه قبل گفتیم، اما چون کامل نشده چاره نیست، دوباره باید تکرارش کنیم. استدلال اول این هست که اگر امکان بالغیر جایز باشه، لازمش این امور هست که همه این امور باطلن، پس امکان بالغیر باطل است. اما این امور چیه؟ این امور این است که اگر ما ماهیت رو با قطع نظر از اون غیر در نظر بگیریم، بدون لحاظ این که اون غیر میخواد بشه امکان رو بده در نظر بگیریم، یا واجب به ذات است یا ممتنع به ذات است و یا ممکن به ذات است. اگر واجب یا ممتنع به ذات باشه و غیر هم بخواد امکان رو بده، لازمش اینه که شیئی که به ذات واجب یا ممتنه، در حالی که واجب یا ممتنه هست، ممکن هم بشه. به این میگن انقلاب در ذات، و انقلاب در ذات محال است، پس نمیتواند اون ماهیت با قطع نظر از اون غیر واجب و یا ممتنه باشه. اما اگر گفتیم که این ماهیت ممکنه به ذات باشه، اینجا دو فرض وجود داره. یا این امکان به ذات که با قطع نظر از اون غیر بود، با اون امکان بالغیر، یعنی امکانی که قرار غیر بهش بده، اگر این دوتا امکان یک امکان باشه، دو خلاف فرض لازم میاد. اما اگه دو امکان باشه، لازمش کثرت واحده. پس در هر صورت این تالی ما باطل خواهد بود. پس مقدم ما هم که این باشه که امکان بالغیر جایز باشه، اون هم باطل خواهد بود. اما چجور دوتا خلاف فرض میاد در صورتی که دوتا امکان یکی، یعنی امکان بالغیر و امکان به ذات یکی باشن؟ ایشون میفرماید اگر اون غیر منتفی بشه، یا این ماهیت بر امکان خودش باقی هست یا باقی نیست. اگر باقی باشد، پس معلوم بود و نبود اون غیر اثری ندارد. یعنی گویا این که ما نیاز به اون غیر نداشتیم، و حالا که قرار بود غیر در دادن امکان یه تأثیری داشته باشد و مؤثر باشد، پس فرض ما که این غیر مؤثر است باطل خواهد بود. خلاف فرض این فرض لا خلاف این فرض لازم میاد. اما اگه گفتیم با رفتن اون غیر این ماهیت دیگه ممکن نباشد، در این صورت باز میفرماید خلاف فرض لازم میاد، به خاطر این که فرض ما این بود که با قطع نظر از غیر ممکنه به ذات باشد، و اگر با رفتن غیر دیگه ممکن نباشد، یعنی فرض ما این که با قطع نظر از غیر ممکن باشد، این خلافش لازم بیاد، یعنی دیگه با قطع نظر از غیر ممکن نیست. این دو فرض. اما فرض سوم، یعنی اونجایی که دو تا امکان داشته باشیم، یکی امکان آیه باروتی، شما احتمال میدید که الان کرونا بگیرید.
اگه ما بیرون اومدیم.
آها. گفتم نکنید فکر میکنی از، حالا نمیدونم این چیزی که از انگلیس اومده میگن قدرت سرایتش بالا، حالا شما نمیدونید از مجازی هم رد میشه و اینها.
حاجا بین خودمون باشه، همون مثل قبلیه. بعضی ها اگه اعتقاد دارن دروغه که اینم دروغه، بعضی ها که اعتقاد دارن راسته، همون قبلیه رو دست فرمون صفر بگیرن من جلو بهتر.
خب الان ما جز کدومه شونیم شما اطلاع دارید؟
ما کم کم با شما حاجا داریم میایم جلو، میفهمیم که دروغ بیشتر نیست.
آقای ناقلی خیلی جدی گرفتن، حالا نمیدونم.
حالا این دومیه که قطعا دروغه.
عجب، انشالله که همش دروغ بشه. خب فرض بعدی این بود که دو تا امکان داشته باشیم، یک امکانی که به ذات بود و یک امکان بالغیر. خب دو تا امکان دو تا ماهیت میخواد، دو تا ماهیت دو تا وجود میخواد، در حالی که یه وجود بیشتر نیست. پس از اول دوباره بگیم، اگر امکان بالغیر جایز باشد، لازمش یا انقلاب در ذات هست در صورتی که با قطع نظر از غیر ماهیت واجب یا ممتنع باشه، یا دو خلف فرض لازم میاد که ما یک امکان داشته باشیم، یعنی امکان به ذات و امکان بالغیر یکی باشه، و یا کثرت واحد لازم میاد در صورتی که دو تا امکان داشته باشیم. پس تالی به اثره ها و اثره باطلون فل مقدمو مثلو. پس مقدم که امکان بالغیر جایز باشه باطل میشه. این کل استدلال اول بود. یه مقداری از این استدلال اول باقی مونده بود، اون رو من بخونم بعد بریم استدلال دوم. هازا لوکان ما بالذات و ما بالغیر امکانن واحدن هو بالذات و بالغیر معن. میفرماید این در صورتی است که ما به ذات و ما بالغیر امکان واحدی باشد و اون امکان واحد هم به ذات باشه هم بالغیر باشه. ولو فرزه، یعنی این یعنی اون استدلال با اون قسمتی که در بالا گفتی. اما ولو فرزه کونهما امکانین اثنین به ذات و بالغیر کان لشیء واحد من حیثیت واحدت امکانان لوجود واحد. میفرماید اگه فرض بشه ما دو تا امکان داشته باشیم، یعنی امکان به ذات و امکان به باشن، خب کان لشیء واحد برای شیء واحد، از آن جهت که واحد است دو تا امکان باشد برای وجود واحد. و هو واضح الفساد، و این واضح الفساد است که تحقق وجود این لشیء واحد. یعنی چجور دو تا وجود برای شیء واحد محال هست، اینجا هم محال میشه. خب اما استدلال دوم، استدلال دومی که مرحوم علامه اقامه میکنن برای اصل امکان بالغیر است، یعنی امکان بالغیر محال است. چرا محال است؟ میفرماید به خاطر این که لازمش ارتفاع نقیزه این است و ارتفاع نقیزین محال است، پس امکان بالغیر محال است. به چه بیان؟ به این صورت که اگر غیر بخواد امکان رو به یک شی بده، باید چیکار بکنه؟ دو تا ضرورت رو سلب بکنه، یعنی هم باید علت موجبه برای وجود رو رفع بکنه و هم علت موجبه برای عدم رو رفع بکنه. یعنی نه علت وجود باشد و نه علت عدم باشد، و این ارتفاع نقیزین است و ارتفاع نقیزین محال است، پس امکان بالغیر محال است. این متنم بخونم، یعنی تقریبا 4-5 خط بعد اگه دوستان سوال داشتن در خدمتون هستیم. و ایزن فی فرض الامکان بالغیر فرز العلت الخارجت الموجبت للامکان و هو فی معنى ارتفاع النقیزین لان الغیر الذی یفید الامکان الذی هو لا ضرورت الوجود والعدم لا یفیده الا برفع العلت الموجبت للوجود و رفع العلت الموجبت للعدم التي هی عدم العلت الموجبت للوجود فافادتها الامکان لا تتم الا برفعها وجود العله الموجبه للوجود و عدمها معا و فيه ارتفاع النقيضين. میفرماید اگر در فرض امکان بالغیر فرض بشه یک علت خارجی که میخواد امکان رو افاضه بکنه و هو و این افاضه امکان در واقع در معنای ارتفاع نقیضین هست. چرا؟ به خاطر این که غیری که افاضه میکند امکان را، کدام امکان؟ امکانی که لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم هست. به خاطر این که غیر الذي يفيد الامكان، اون غیری که افاده می کند امکان را که اون امکان لا ضرورت وجود و عدم هست، لا يفيده افاده نمی کند این امکان را مگر برفع الا برفع العله الموجبه للوجود، مگر با برداشتن علت موجبه برای وجود و رفع العله الموجبه للعدم. در واقع اون غیر باید افاده بکند امکان را، یعنی رفع کند علت موجبه برای وجود را و علت موجبه برای عدم را. علت موجبه برای عدم چه؟ علتی هی عدم العلت موجبه للوجود، یعنی اون علت موجبه برای عدم، یعنی هم رفع بکند علت موجبه برای وجود را و هم رفع بکند عدم علت موجبه برای وجود را، یعنی هم علت موجبه رو رفع بکنه و هم عدمش رو رفع بکنه. میشه ارتفاع نقیضه. میدونم دوستان متوجه میشن یا نه؟ نگاه کنید، مگه نگفتیم علت رو میخواد رفع بکنه، علت موجبه برای عدم رفع بکنه؟ علت موجبه برای عدم اگه بخواد رفعش بکنه، در واقع علت موجبه برای وجود رو باید اثبات بکنه، چون اینها نقیضن، اگه بخواد رفعشون نقیضش ثابت میشه. پس هم علت موجبه برای وجود رو باید رفع بکند و هم باید رفعش نکند. فافادتها الامکانه، پس افاده کردن این علت و این غیر امکان را، لا تتم الا برفع وجود العله الموجبه للوجود و عدمها، این تمام نیست مگر به این که رفع کند وجود علت موجبه برای وجود را و عدم اون علت موجبه برای وجود را با هم، یعنی هم رفع بکند عدمش را و هم رفع بکند عدم عدمش را، یعنی وجودش را ثابت بکنه. و فیه ارتفاع نقیضین، و این ارتفاع نقیضین خواهد بود. این استدلال دوم بود. پس ما با دو استدلال ثابت کردیم که امکان بالغیر محال هست. اگر دوستان تا این قسمت سوالی دارن بفرمون، و الا وارد بحث بعدی بشیم.
آجام ببخشید،
بفرمایید.
این من یه جایی میخوندم که انقلاب چی اسمش؟ انقلاب در ذات محال هست. این بنابر اصالت ماهویت هستش، اصالت ماهیت هستش، و بنابر اصالت وجود دیگه انقلاب در ذات محال نیستش. درست همچیزی؟
نه نه، این اشتباه ها. حتی بنابر اصالت وجود هم اینها در واقع میخوان بگن که نیا کنید، اصل انقلاب در ذات یعنی چی؟ یعنی ذات رو شما نگرش دار، در حالی که این ذات مثلا بنابراین بحث ما که داریم بحث میکنیم، میگیم در حالی که ذاتش ممتنع هست ممکن باشد، نه این که این ذات ممتنع بره یه ذات دیگه بیاد، این که انقلاب در ذات نیست. انقلاب در ذات یعنی اون ماهیت قبلی باقی باشد و در این حال ماهیت دیگری بشود، یعنی اون قبلی نباشد، میشه اجتماع نقیزه، ربطی به اصالت وجود و ماهیت نداره. یعنی در هر دو صورت مطرحه. بله
خودم داریم فهمون که ماهیت باشه، یعنی انگار که داریم همش بحث بردیم روی ماهیت.
خب
برای که در حالی که ماهیت که اصالت نداره، شما باید اصل بحث بردیم روی وجود.
فرق نمیکنه، یعنی شما نیا کنید حتی اگر بنابر اصالت وجود هم باشه، نیا کنید مثلا ماهیت وجود در یک حد یک ماهیت خاصی داره نداره، در حد خاصی. مثلا بذارید تو مثال بریم قسمت، مثلا وجود در مرحله نطفه بودن، شما ماهیت نطفه رو ازش انتظار میکنه نمیکنی؟ خب میگیم این وجود در حالی که در این مرتبه هست، اصلا ماهیت مثلا نمیارم، در حالی که در این مرتبه است مرتبه دیگری باشه، یعنی مرتبه نباشه، میشه اجتماع نقیضین. دوباره یعنی باز اون ملاکه هست، یعنی فرق نمیکنه انقلاب در ذات. بله اگه کسی ماهیت رو اعتباری بداند، یعنی که بگه ماهیت اساسا در خارج وجود ندارد، موضوع به این معنا به این بیان بده، حتی اونجا باز تو ذهنم میتونی بحث رو مطرح بکنی، اما بیاد تو بحث وجود، بالاخره مراتب وجود رو شما قبول داری قبول نداری، اون اشتداد در وجود رو، اون تشکیک در وجود رو، اون حرکت جوهری رو قبول داری یا نه، دقیقا همون بحث همونجا مطرح میشه. پس این بحث انقلاب در ذات منحصر در ماهیت نیست و در مراتب وجود هم که اونها هم حدود حد و مرتبه از وجود خاص هست، دوباره همین بحث ها مطرح میشه. یعنی ملاک هست دقیقا، به نظرم بحث انقلاب در ذات منحصر در اصالت ماهیت نیست. دیدم بعضی از کتاب ها این حرف رو زدن که این از رسوبات، از نه این بیان روها، جای دیگه گفتن از رسوبات اصالت ماهیته، در صورتی که صدرا ماهیت رو تو خارج قبول میکنه. اگه قبول نمیکرد، خب شما میتونست بگید صدرا میاد میگه اصالت با وجوده، وجود تشکیکیه، ماهیت اعتباریه، بعد بحث جوهر و عرض مطرح میکنه، بحث کلی طبیعی رو در خارج مطرح میکنه، صدرا میگه کلی طبیعی در خارج وجود داره. خب چه اعتباری هست که دوباره میگه تو خارج وجود داره؟ پس معلومه اعتباری که مرحوم علامه صدرا داره مطرح میکنه غیر از اون اعتباریه که سهراب وردی داره مطرح میکنه. به عبارتی صدرا اون اعتباریت رو اینجور معنا میکنه که متن وجود را ماهیت تشکیل نداده، اما دلیل بر این نیست که حاشیه وجود رو تشکیل نداده. اما سهروردی ماهیت رو چی؟ وجود رو، یعنی بحث امر اعتباری رو از صنف معقولات ثانی منطقی میگیره که عروض و اتصال هر دو در ذهنه. پس اعتباریت صدرا با سهروردی فرق میکنه. خود شهید مطهری شما نگاه کنید با تفسیر سهروردی داره، شهید مطهری با تفسیر سهروردی داره تفسیر میکنه اعتباریت رو، طبق بیان اون کلن فضای بحث فرق میکنه، با حرفای صدرا خیلی جاش تنافی پیدا میکنه. مجبورم بگن که این بر اساس قوم حرف زده، در صورتی خیلی
جون صدا قطع شد.
بر اساس من هست الان؟
الان هست.
خب صدرا بحث وجود ذهنی رو مطرح میکنه، مگه وجود ذهنی بر وزان ماهیت و مفهوم نیست؟ مگه ما نمیم کلی طبیعی اون چیزی که در خارج است به اینه با انحوال ذاتی به ذهن میاد؟ پس معلوم صدرا وجود ذهنی در خارج میپذیرن، چی گفتم، ماهیت رو در خارج میپذیرن که بحث وجود ذهنی رو مطرح میکنن. آره به نظرم
در ذات اصل مدعا در هم مورد قبول هر دو طرف هست، ولی تقریرشون هم خواهی که درسته؟
بله دیگه، بله، یعنی ذات رو چی تفسیر بکنن بر اساس اون میتونن بگن
ذات و ماهیت اون که اصالت با ماهیت میدونه، ذات رو تفسیر به ماهیت میکنه اونی که ذات.
بله بله
اونجوری؟
بله یعنی اینجور بگیم، یا کنید اونی که ماهیت رو اصیل میدونه خب قطعا انقلاب در ذات رو در ماهیت تفسیر میکنه. اونی که قائل به اصالت وجوده یا ماهیت رو خارجی میدونه یا ذهنی میدونه، اگه ماهیت رو خارجی بدونه دقیقا هم بحث انقلاب در ذاتی که اصالت ماهیت مطرحه میتونه مطرح بکنه. اونی که ماهیت رو امر ذهنی میداند باز انقلاب در ذات رو میدونه پیاده بکنه، اما تفسیرش از ذات غیر از اون ماهیت خواهد بود، به مرتبه برمیگردونه، دوباره هم حرفو مطرح میشه. آره خب پس ما تا الان دو تا استدلال بر امتناع امکان بالغیر عرض کرد، اما بریم سراغ بحث بعدی و اون وجوب بالقیاس الالغیر هست. من یه نکته رو عرض بکنم، وجوب بالقیاس الالغیر در فضای علت و معلول یا معلولی علت سالسه در این فضا مطرحه. یعنی چی؟ یعنی شما زمانی میتونید بگید این واجب است در مقایسه با او که او یا علت باشه یا معلول باشه، یا او و این وجوبه هر دو معلول علت ثالث باشن. پس فضای وجوب بالقیاس الالغیر وجوب در واقع در فضای علیت مطرح میشه. علیت که یکیشون علت و دیگری معلول، یا هر دو معلول علت ثالث باشه. این بس اینجا اگه یادتون باشه تو بحث بدایه داشتیم، تو نهایم انشاءالله میرسیم. در رابطه با یادتون هست میگفتیم اگر علت تام
لاغت شد
از دو دارید؟
بله. یادتون
هستش اونجا بودیم. آه چون برای من زنگ میزنن، این که زنگ میزنن یه مقداری زارن از چه خارج میشه از اینترنت یه لحظه، به خودم دارم میپرسم. در هر صورت میخوام بگم که اون بحث علت و معلول هم که داشتیم که بحث بسیار مهمی هم هست تو این فضایی که آیه ناقلی شما خبر دارید، تو بحث این نیواتئیست که دارن مطرح میکنن، اینجا خیلی اون مهمه، ضرورت وجود علت تامه در صورتی که معلول وجود داشته باشه. اون وجوبی که اونجا مطرح میکنن این وجوب القیاسه، نه وجوب بالغیر، وجوب القیاسه. در هر صورت قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم، وجوب بالقیاس در بستر علیت صورت میگیره، در مقابلش امکان بالقیاسه که در جایی مطرح میشه که علیت نباشد. و چون در عالم هستی ما علیت نداریم که نباشد، یعنی هر چیزی در عالم هست در فضای علیت داره در عالم هستی مطرح میشه، لذا در عالم هستی ما امکان بالقیاس الالغیر براش مصداق نداریم. فرضش ممکنه، برخلاف امکان بالغیر که فرض محال بود. نکنید امکان بالغیر فرض محال بود چون به اجتماع نقیزه میرسید، اما در امکان بالقیاس الالغیر فرضه محال نیست اما مثال در خارج نداره. خب اما وارد در وجوب بالقیاس میشیم. وجوب بالقیاس یعنی مثلا میگیم که وجوب معلول در صورتی که با علت تامه‌ای که اقتضا میکند این معلول رو مقایسه بکنید. شما اگر یک معلولی رو با علت تامش مقایسه بکنی میگی این معلول قطعا باید باشد، یعنی ضرورت پیدا میکنه. پس معلول واجب است. کی واجب است؟ در مقایسه با کی؟ با علت تامش. و همچنین علت تامه هم وجودش ضرورت دارد در صورتی که با معلولش مقایسهش میکنی. انصافا دارم میگم این بحثه تلازم بین علت و معلول، یعنی علت تامه و معلولش، یه بحث بسیار مهمیه، یه بحث واقعا کارآمدیه امروز تو مباحث نظری و مباحث فلسفه دین و مباحث در واقع اعتقادی، تو این بستری که الان ما درش قرار گرفتیم، یعنی در فضای مثلا فلسفه دین نقدهایی که دارن وارد میکنن، بحث شر رو مطرح میکنن. خب پس وجوب بالقیاس الالغیر وجوبی که از در واقع مقایسه معلول به علت تامش برای معلول ثابت میکنی و برعکسش. یا مثال دیگه بزنیم، مثلا میگم که این تحت هست، تحت و فوق هر دو معلولن، معلول یک علت ثالثی هست. خب الان میگم این زمانی من میتونم بهش بگم تحت، یعنی این تحتیت برای ضرورت داره که فوقیتی باشه. پس وجوب تحتیت در صورت چی؟ مقایسه با فوق. یا وجوب فوقیت در صورتی که مقایسه کنی با تحت. این میشه وجوب القیاس الالغیر که سه تا مثال براتون زدیم: یک علت و معلول، معلول و علت، و دو معلول ای علت ثالثه. خب این مقدار رو بخونیم تا برسیم به اون امتناع. ول وجوب بالقياس الى الغير كوجوب العله اذا قيست الى معلولها باستدعاء منه. میفرماید وجوب بالقياس الى الغير مانند وجوب علت است زمانی که مقایسه بکنیم این علت را با معلولش، باستدعاء منه، به این که استدعا میکند این معلول وجود علت رو. دوستان دقت کنید، ما یک اقتضا داریم، یه استدعا داریم. اقتضا از طرف علتی که ایجاب میکند وجود معلول را، استدعا یعنی این که معلول چون وجود فقری هست، این ربط هست، معلول است و محتاج، می طلبد که علتی براش باشه. اینجا دیگه نباید کلمه اقتضا رو به کار ببریم. اقتضا یعنی ایجاب کردن، اما معلول که عین ربطه است که نمیتونه ایجاب بکنه وجود علت رو، می این فقر است. این فقر که معنا پیدا میکنه که علتش موجود باشه، می میگن استدعا. خب اذا قیست این علت به معلولش، به این که استدعا میکند معلول اون علت را، فانه به وجودهی یعبا الا ان تکون علته موجودتن. این معلول به وجودش عبا دارد مگر این که علتش موجود باشه. خب چرا عبا دارد؟ دقت کنید، چون این فقر است. چون این فقر است میگه باید علت من باشه. نمیشه یک چیزی که این فقر است باشد و علتش نباشه. یعنی لازمش این است چیزی که این فقر است این فقر نباشد. این فقر است که معلول است، این فقر نباشد چون علتی نیست و بخواد به اون تکیه داشته باشه، میشه تناقض. پس استدعا می کند علت تامه را، یعنی اگر این علت تامه نباشد این فقره معنا پیدا نمی کند. کوجوب و کوجوب المعلول اذا قیس الى وجود الى علت تامته به اقتضاء منها، مانند وجوب معلول زمانی که مقایسه بشه به علت تامش به اقتضایی از طرف اون علت تامه. فانها پس این علت به وجودها تعبا به وجودش عبا دارد الا ان یکون معلولها موجودن. وجود علت تامه عبا دارد مگر اینکه برای معلولش وجود باشه. خب چرا؟ میگه علت تامه یعنی این که هیچ شرطی از شرایط معلول نیست تحقق معلول الا اینکه حاضر باشه. خب اگه همه شرایط معلول برای تحققش هست و معلول ما موجود نباشه پس باید چی باشه؟ اون معلوله حتما موجود باشه و الا علت تام نیست. حالا که شما داری میگی تام هست. اینم مثال برای معلول، وجوب معلول نسبت به علت تام. مثال سوم، کوجوب احد المتضایفین اذا قیس الى وجود الاخر. وجوب یکی از متضایفین رو زمانی که مقایسه به دیگری بکنیم، مثلا فوق رو نسبت به تحت، تحت رو نسبت فوق. خب فوق زمانی فوق خواهد بود که تحتی باشد. پس وجود فوق یعنی ضرورت وجود فوق رو داریم در صورتی که تحتی باشد. تحت نسبت به فوق همون جوریه، پدر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به پدر. و ضابط و فیهه و ضابط در این وجوب بالقیاس ان تکون بین المقیس و المقیس الیه علیت و معلولیت او یکون معلولی علت واحده. میفرماد و ضابط در وجوب بالقیاس این است که بین مقیس و مقیسون الیه علیت و معلولیت باشد، یا اینکه هر دو معلول علت ثالث باشند، علت واحد باشند. از لو لا رابطه العلیت بینهما، زیرا اگر رابطه علیت بین اونها نباشد لم یتوقف احدهما علی الاخر، دیگه یکی بر دیگری متوقف نخواهد بود. فلم یجب عند ثبوت احدهما ثبوت الاخر، پس در صورت ثبوت دیگری ثبوت دیگری واجب نخواهد بود. اینم اینجا. خب اگر باز دوستان این قسمت رو هم بحث دارن بفرمایید تا وارد بحث بعدی بشیم. به نظرم اینجور بحث کنیم خیلی خوبه که بنده یه فقره رو بخونم و توضیح و بحث بکنیم، فقره که تمام شد دوستان وارد بحث بشن اگه دوست دارن.
بله بله. اون جایی که معلول منت لعلت واحد هست همیشه لازم و ملزوم تلقی بشن دیگه، اون وام میشن دیگه، درسته؟
اونجا نه لازم و ملزوم بهشون نمیگن، میگن رابطه تلازم بینشون هست. لازم و ملزوم، لازم میشه علت، معلول ملزوم میشه علت، اما تلازم یعنی هر دو رابطه ضروری بینشون هست که منشأ این رابطه ضروری شیء ثالثی که همون علت باشه.
یعنی یعنی لازم و ملزوم فقط بین علت و معلول هست؟
لازم و ملزوم، اصطلاح لازم رو به معلول میگن، ملزوم رو به علت میگن. این اصطلاح اینجوریه. ولذا بین دو شیئی که هر دو معلوم میگن متلازمن، متلازم. متلازم یعنی هر دو لازمن نسبت به هم، که منشه این تلازم هم شیء ثالثی خواهد بود.
آخه چرا اینو برای تو فضای اهمی نبریم آقا؟ که مثلا اونجایی که معلولان لعلت واحد هستن، اونجا میگیم وقتی این میاد لازمه شده که اون یکی دیگه هم بیاد دیگه، این علت اون نیست، ولی وقتی این باشه بالاخره اون همراهش هم همیشه هست.
نیا کنید اگه اینجور بخوام بگیم، من ندیدم این رو با این بیانی که شما دارید میگید، که بگیم از این طرف بیایم حساب بکنیم، مثلا از فوق شروع بکنیم، خب فوق بشه ملزوم، اون تحت بشه لازم، یا از تحت شروع بکنیم، اون تحت بشه ملزوم، اون فوق بشه لازم. من ندیدم تا الان این بیان رو، این اصطلاح رو من ندیدم. ممکن اگرم باشه اشکالی نداره، یعنی شما اگر این اصطلاح رو تعریف بکنید یا دیگران تعریف کرده باشن که من ندیدم، میشه گفت بله اگه اینجور باشه لازم ملزوم هم میتونیم بگیم. من ندیدم، حالا ممکنه باشه یا اینکه میشه جعل اصطلاح کرد.
ما تعریف لازم ملزوم جایی ندیدیم، ولی خب با معنی لغوی لازم ملزوم که این حرف من
درسته. آره. درسته. یا کنید یه آدرس بهتون بدم اگه خواستی. بله اگه بخواید. نه آخه کلمه لازم و ملزوم تو مقام اصطلاحی که ما داریم بحث اون بود که بنده عرض کردم، اگه خواستید نگاه بکنید یه آدرس بهتون بدم، من خودم اینو نگاه نکردم اونجا، یه اصطلاح چی بهش میگن؟ چی فرهنگ اصطلاحاتی داریم در این نرم افزار حکمت هست اگه نگاه بکنید، اصطلاحات فنون و این چیزا.
آره
آره آره اون آره آره اون یکیه که من زیاد دیدم ازش استفاده میکنم، مثل آیه حشمت پور و آیه فیاضه زیاد دیدم از این کتاب استفاده میکنم، این یکی. ولی اگه خواست لازم ملزوم اصطلاحی رو ببینید، تقریبا اواخر بحث خدمت شما که عرض کنم اشارات نمط دوم، اواخرش بحث لازم ملزوم اونجا مطرح کرده، باز تو کتاب بدایه و نهایه دیدم مطرح کرده، ولی الان صفحش تو ذهنم نیست. اگه حالا من نگاه میکنم، آره داشتیم، بله داشتیم. یا کنید این بحث امر دوم از همین مواد ثلاث رو اگه نگاه بکنید، اونجا لازم و ملزوم رو گفتن، اما این توضیحی که کدوم لازم کدوم ملزوم باشه اونجا توضیح ندادن. که اینجا گفته میگه و هو کون الملزوم علتا مقتضیتا لتحقق لازم و لحوقی بهی از لقت زعفی مرتبت الماهید من حیث و اثباتا و نفیا. اینجور گفته اینجا، ولی نگفته که اون دوتا معلول رابطهشون لازم ملزوم. من اینو ندیدم، حالا باز اگه شد فرصتی بود نگاه کردم خدمتون عرض میکنم. یه نکته هم که جلسه قبل آقای عربلو بحث کردیم، ایشون گفتن خب ما گفتیم ملاک در تقسیم میگیم وجوب، مثلا تو ملاک تقسیم رو نیا کنید، پس این مقصد ملاک تقسیم، ملاک تقسیم رو میتونیم بگیم به اعتبار منشأ این وجوب داره بحث میکنه. پس ما یه مقسم داریم به نام وجوب، یه منشأ این وجوب داریم که میشه ملاک تقسیم. یا بحث مثلا امکان میگیم مقسم میشه امکان، منشأ امکان میشه ملاک در تقسیم. پس میتونیم ملاک تقسیم رو منشأ در وجوب و امکان و امتناع در نظر بگیریم. اینم چون آیه عربلو نیستن دیگه، من حالا برای شما گفتم که حالا جایم ندیدم این رو، در موردش فکر کردم به ذهنم اومد که تقریبا تو مباحث قبلی هم داشتیم این رو. خب حالا میرسیم بحث امتناع. امتناع بلقیاس الالغیر میفرماید مانند امتناع علت تامه در صورتی که معلولش نباشه. شما جایی که معلول ندارید میگید خب حالا که معلول نیست پس علت تامه نیست دیگه، وجود علت تامه ممتنع هست. و برعکسش اگر شما معلولی داشته باشید، نبودن اون علت تامه امتناع دارن. یا مثلا میگیم امتناع وجود معلول در صورتی که مقایسه بشه با عدم علت تامش، بگیم معلول وجود داشته باشه، در صورتی که علت تامش نباشه میگیم این وجود برای معلول امتناع دارد. روشنه دیگه، اینو باید متن بخونیم. والامتناع بالقياس الى الغير كم امتناع وجود العله التامه اذا قيس الى وجود المعلول بالاستدعاء. میفرماید امتناع بالقياس الى الغير مانند امتناع وجود علت تامه است زمانی که این وجود علت تامه رو شما مقایسه بکنید با چی؟ با وجود معلولی که با نبودن معلولی که این نبودن معلول استدعا می کند نبودن علت را. پس چنین وجودی برای معلول امتناع پیدا می کند. پس این بل استدعا رو می توانید بالاش بنویسید به نحو تسامح، چون عدم چیزی نیست تا بخواد استدعا بکند چیزی را. و کمتناع وجود المعلول اقیس الى عدم العلت بالاقتضا. می فرماید مانند امتناع وجود برای معلول زمانی که این وجود معلول رو مقایسه بکنیم با عدم علت تامه. و کمتناع وجود احد المتضایفین و مانند امتناع دیگری. مثلا شما بگید وجود فوق در صورتی که اصلا تحتی وجود نداره، میگیم این فوق ممتنع است وجودش، یا برعکس اذا قیس الى وجود الاخر. میفرماید مانند امتناع وجود یکی از دو متضایفین زمانی که مقایسه بشه این وجود با عدم دیگری، و عدم یکی زمانی که مقایسه بشه با وجود دیگری. یعنی اگر دیگری وجود داشته باشد محال است که دیگری نباشد، یعنی این عدمش امتناع داره، یعنی وجودش ضرورت داره. خب اما برسیم به امکان بالقیاس الالغیر. امکان بالقیاس الالغیر رو میخوام شروع بکنم. اگر تا اینجا دوستان بحثی دارن بفرمان، و الا وارد بحث امکان بالقیاس بشه. سوالی ندارید؟ راستی آیه باروتی، این کلاس به صورت مجازی، اگه چون ما حضوری که بودیم اگه یادتون باشه قرار بود که ضبط بشه برای سایر دوستان که تو قم نیستن، الان که اون دوستان نیستن خب مجازی که میتونستن باشن. این جریان چجوری میشه؟ یعنی اونا باز میخوان آفلاین گوش کنن نه آنلاین، یا اینکه چون مجازی شده اونا باید به صورت آنلاین باشن؟
والا این فکر میکنم زمان و ساعت کلاس براشون مشکل بوده حاجا.
آها درسته، آها درسته. خب پس بحث، چون سوال بود دارم ببخشید، من یه امکان بالقیاس رو توضیح بدم. امکان بالقیاس یعنی چی؟ امکان بالقیاس یعنی این که بود و نبود طرف دیگر براش مهم نیست. مثلا میگیم واجب الوجود هست، حالا واجب الوجود دیگه میخواد باشه میخواد نباشه. چرا میخواد باشه میخواد نباشه؟ چون نه وجود این متوقف بر اونه نه وجود اون متوقف بر اینه. پس چون هر دو واجب به ذات هستن و واجب به ذات هم یعنی محتاج به غیر نیست، پس بود و نبود غیر در این تأثیری ندارد. یعنی میتواند غیر باشد، میتواند غیر نباشد. به این میگن امکان بالقیاس، یعنی در مقایسه با غیر در واقع بود و نبودش ممکنه، یعنی بود و نبودش برای هیچ تأثیری نداره. خب این در واقع توضیح برای امکان بالقیاس. اما آیا ما امکان بالقیاس در خارج داریم؟ ایشون میفرماید چون عالم هستی عالم ضرورت است. چرا عالم ضرورت است؟ چون عالم هستی یا واجب است و یا ممکن، و ممکنات محتاج به اون واجب هستند، و چیزی که محتاج باشه وجودش بالغیر خواهد بود. پس ضرورتی در اینجا حاکم است به عنوان ضرورت بالقیاس. پس ما در عالم هستی چیزی به عنوان امکان بالقیاس نداریم که چیزی در عالم باشد و وجودش با دیگری ربطی نداشته باشد. ولذا اگر ما بخوایم برای این بحث ما مثال پیدا بکنیم، مثالش فرضی خواهد بود. یعنی میگیم یک واجب الوجود به ذاتی داریم ما، این واجب الوجود به ذات رو با یک واجب الوجود فرضی دیگری که در نظر بگیریم، رابطه اینها رابطه امکان بالقیاس خواهد بود. همچنین رابطه هر یک از این دو واجب الوجود به ذات با معلول اون دیگری، رابطهش باز رابطه امکان خواهد بود. و مثال های دیگه میزنه که در متن تکرار میکنه. ول امکان و بالقیاس الالغیر حال و شی ازا قیس الا ما لا یستدعی وجوده ولا عدمه. می فرماید امکان بالقیاس الالغیر حال شی هست زمانی که مقایسه بشه به چیزی که اون چیزه استدعا نمی کند حال این شی را، وجود این شی را، و نه استدعا می کند عدم اون شی را، نه استدعا وجود داره و نه استدعا عدم. و ضابط و ملاک در این قسمت ان تکون بینهما علیتون و معلولیه، این که بین این دو علیت و معلولیت باشه. ولا معلولیت هما لواحد ثالث، این که بین اونها رابطه علیت و معلولیت نباشه و این که هر دو آنها معلول علت ثالثی هم نباشن. اینم ملاکش. ولا امکان بالقیاس بین موجودن، بین دو موجود ما امکان بالقیاس نداریم. چرا؟ لأن الشيء المقيس اما واجب بالذات مقيس الى ممکن او بالعكس. میفرماید به خاطر اینکه این شیء مقيس یا واجب بالذات است که مقایسه با ممکن میشه، یا اون مقيس ممکن بالذات است که مقایسه میشود با یک واجب بالذات، و بینهما علیتون، و بین این دوتا یعنی بین واجب و ممکن از هر دو طرف رابطه علیت برقرار است. و اما ممکنون بفرمایید
باشه تو اونجا که امکان بالقیاس غیر مطرح شد
آیا عرب رو شمایی؟
بله بله خدا بنده.
حالت خوبه؟ رسیدنت بخیر؟ دیر نیومدی؟
چرا؟
بفرمایید بفرمایید.
اینکه دست خودم شاید بگم دست خودم نبودیم غیر اختیاری بود.
نه خواهش میکنم.
از این هم که اونجا که گفت ازا قیسه لامالایستد ای وجودهو،
خب
این مالایستد ای وجودهو ولا عدمهو،
خب
اونجایی که معلول دوتاشون هم معلول علت ثالثی هستن، این عبارت باش همخوانی داره؟
نه یعنی... دیگه نه شامل اینجا هم نمیشه. خب. دیگه یعنی در واقع اگر ما دو تا معلول یک علت ثالث داشته باشیم، اینجا در واقع اون دو تا معلول هم با هم ضرورت دارن.
خب اون وقت دیگه اذا قیس الا ما لا یستدعی وجوده ولا عدمه هستن یا نیستن؟
لا یستدعی نیستن دیگه، یستدعی هستن. لا یستدعی نیستن. یا کنید اینجور میگیم
خب اون وقتی که امکان بالقیاس الالغیر در واقع نباید داشته باشن
دیگه. نداریم دیگه. بله نداریم. خب ما در
حالی که ایشون گفتش که و ضابط و لا تکونه بینهما علیتون و معلولیتون ولا معلولیت هما لواحد ثالث.
بله دیگه. ولذا ما اول بحث گفتیم، یعنی اول اینکه بحث رو شروع بکنیم عرض کردیم در امکان بالقیاس الالغیر فرضش محال نیست، اما مستاق در خارج ما براش نداریم، برخلاف امکان بالغیر که خود فرض محال هست. در امکان بالغیر ما نمیگیم که مثال دارد یا ندارد، میگیم اساساً چنین چیزی محال است. اما در امکان بالقیاس الالغیر نمیگیم محال است، میگیم فرض در خارج نداره. ولی زاگه شما بخواید مثال بله؟ چون عالم هستی تشکیل شده از علت و معالیل، که این علت با معلول و معلول با علت و دوتا معلول با علت ثالث، اینا باز میگه همشون ضرورت داشته باشن. پس در عالم هستی چیزی غیر از ضرورت ما نداریم. پس امکان بالقیاس یعنی این که بود و نبود این در واقع ربطی به دیگری نداشته باشه، این محال خواهد بود. نمیدونم متوجه شدید یا نه.
نبودش ربطی به
مثلا بود شما بگم ربطی به فلانی به من نداره، و نبود شما باز ربطی به من نداره، اینجوری نیست، این محاله. چرا محاله؟ چون یک علت ثالثی هم علت من هست هم علت شما. یه نکته ظریفی وجود داره که من اینجا دیگه وارد بحث نمیشم، اگه شما به برجه میگم ها، ولی اگه خودم بخوام نمیگم، از طرف خودم باشه. و این نیا کنید، مثلا علت تامه شما خداونده، علت تامه منم خداونده. پس اگر این علت تامه هست، معلولی که من باشم باید باشه و معلولی هم که شما باشید باید باشه. پس اگر هر دو ما ضرورت داریم، پس رابطه من و شما با هم میشه رابطه ضرورت. در واقع اون علته که بین من و شما یک ضرورتی رو حاکم میکنه. نمیدونم متوجه شدید یا نشدید.
از اون صدا قطع شد، متوجه نشدید؟
آه، صدا من قطع شد. الان صدا من دارید؟
الان دارم صدا.
آه، یه بار دیگه تکرار میکنم. یا کنید، علت تام من و شما میشه خداوند، درسته؟
بله.
آیا عبدو شما یه بله بگید که من بدونم قطع یا مسئله. خب بله، پس علت تامه من هست که من هستم، این تمام. علت تامه شما هم هست که شما هم هستی، درسته؟ پس بله. هم شما ضرورت وجود دارید، هم بنده ضرورت وجود دارم. در این که علت ما یکی هست، باعث میشه زمانی که من رو با شما مقایسه بکنم بگن دوام ضرورت دارن. میگه خب ضرورت این دوتا از کجا آوردی؟ میگم از علتش آوردی، چون علت تام هر دومون یکی و اونم الان موجوده، پس ما هم هر دو با هم نسبت ضرورت پیدا میکنیم. یعنی در ظرف وجود من، ظرف وجود شما هم خواهد بود. پس وجود من ضرورت دارد زمانی که شما وجود داشته باشه و برعکس. اما این ضرورت رو از علت گرفتیم دیگه، اون علت باعث شد که این ضرورت بین من و شما به وجود بیاد. نمیدونم الان متوجه عرض بنده شده نشده.
خدا تو پهرت قطع شد.
از کجاش قطع شد؟
این علت تامه رو فهمیدید، بقیهش برای ما قطع شد. حالا نمیدونم برای دوستان شاید کسر کنن، نمیدونم چه بگید.
آی بارودی، آی ناقلی، برای شما قطع میشه؟
نه جا قطع بود.
آی بارودی شما الان تشریف داری؟
بله بله.
الان شما قطع میشه برای شما؟
بعضی وقتا قطع وست میشه. الان
لا اله الا الله. آخه چرا اینجوری میشه؟ یه اسکایپ هم هست آقایه. یعنی نه چی دیگه؟ یعنی اینترنت یا
اینا؟ چون ما الان همچنان نیست، هم پیام هم کم، یه وقت تماس اینا با همین گوشی احتمال داره
آره آره
بگیرن.
آره خب طبیعیه دیگه، شما اگه بخوای با لپتاپم کار بکنی موقع تماس میگیرن همین در واقع اختلال ایجاد میشه. شما با گوشی
وای فای
بله وای فای بله من وای فای از کجا بیارم من آقای باروشی؟ یه بار دیگه آقای عربلو، فقط شما خواهشن بله هات رو کمی پشت سر هم باشه که من متوجه بشم. نیا کنید الان خداوند، این بار سوم من از خدا خجالت میکشم دارم تکرار. علت تام بنده خداونده. البته یه سری نکات دار اینجا، اگه شما اشکال بکنید بنده وارد اونم میشم. علت تامه شما هم خداونده. این خداوند که علت تامه من و شما هست الان موجوده، درست های آی عربلو؟
بله.
قد نشده؟
نه خیلی قد نشده.
خب پس اگر شما ضرورت وجود دارید چون علت تامه دارید و منم ضرورت وجود دارم چون علت تامه دارم و علت تامه هر دو تامونم یکیه، پس من و شما هم با هم ضرورت پیدا میکنید به اعتبار اون علت تامه. پس بین دو معلول علت واحد هم تلازم و ضرورت برقراره و امکان پس یا کنید کل عالم هستی اینجور میشه، کل عالم هستی یا معلول با علتش در نظر میگیریم که ضرورت داره، یا دو تا معلول رو با علت واحد در نظر که با ضرورت داره. و چون عالم هستی رابطه علت و معلول دارن یک و همه معالیل به یک علت واحد برمیگردن دو، پس تمام عالم هستی بر اساس ضرورت خواهد بود و جایی برای امکان بالقیاس نخواهد بود.
خب حالا اینجا خب شما الان ما رو علت تامه من رو خدا گرفتید.
گفتم اگه اشکال بکنید بنده عرض میکنم.
چون در حالی که علت تامی ما اینکه خدا باشه نه، روش حرف یه تفسیر خاصی دارم با یه تفسیر خاصی.
بله بنده اگه وارد بحثم بشم مشکلی نیست، به قول یه بحث و اونجا میگن به یک فیض، به قول بزرگان دارم میگن، من شعرش یادم نیست، حالا باید فسوس رو بیارم ببینم، که با یکی فیضش گدا آرد پدی، وان یکی گدایان را نمیدونم چی بقیهش که
ندید،
نه نه مزید میگه بهش در واقع کمالات میده، یعنی نعمت میده، یعنی هم گدا رو خدا درست میکنه و هم به این گدا چی میده؟ در واقع نعمت میده. این شعرش اینجوری، من یادم رفت شعرش.
با یکی فیضش گدارت پدید، با دیگر بخشت گدایان را
مزید. احسن باریکلا. با دیگر فیضش چی مانند؟ بخشت گدایان را مزید. بله، با دیگر فیضش گدایان را بخشت مزید.
آجا شعر رو یه بار
آقای ناولی بفرمایید.
با یکی فیضش گدارت پدید، با دیگر بخشت گدایان را مزید.
باریکلا. با دیگر بخشت گدایان را مزید. خب اینجا چی میخوام بگم؟ طبق این تعریف خداوند میشه علت تامه. طبق این تعریف، با این که اون گدا آرد پدید رو نگاه نکنیم، در مورد ممکنات، یعنی عالم راش، در عالم مورد عالم ماده میگن که باید این استعداد انسان شدن رو پیدا بکند تا این که خداوند افاضه وجود بکند به این انسان. اینجا مشخص میشه جزء العل برای انسان، یعنی علت فاعلی برای انسان هست که نیاز به علت قابلی هم دارد. اینجا مشخصه. در هر صورت با هر دوتا مبناش، در صورتی که علت تام بشه، چه علت تامه رو خدا بدونیم چه ندانیم، زمانی که ضرورت پیدا کرد، بالاخره خداوند جزء الله هست یا نیست، تمام کننده هست یا نیست. اگر این علت تام شد، وجود دوتا معلولی که علت سالس علت تامه ضرورت پیدا میکنه، و زمانی که ضرورت پیدا کرد اون دوتا معلول هم نسبت به هم ضرورت پیدا میکنه.
ممکنه الان ما الان یه معلول نسبت به معلول دیگه مثلا چه، ممکنه یه معلول علت تامش تعقب پیدا کرده باشه، معلول دیگه علت تامش معقب پیدا
نکرده. احسن. خب اینجا دیگه نسبت به نیکی علت تامه نیست، فرض ما اینه که هر دو علت تامه، اون در واقع علت تامش محقق بشه، یعنی در مورد من و شمایی که الان موجود هستیم علت تامه من هست. حالا یا خداوند رو به تمامه علت تامه میدونیم، یا اینکه خداوند رو جزء العله میدونیم، که در هر صورت باز بین من و شما ضرورت برقرار میشه، که این ضرورت برقرار شد چون خداوند تمام کننده است، یعنی علت فاعلی هست، بین من و شما ضرورت برقرار میشه، هیچ فرقی از این جهت نمیکنه. از این جهت، ولی اگه گفتیم علت تامه باشه، خب در سرش کمتره، و اگر علت ناقص هم باشه، باز اونجا هم باز ضرورت بین دو طرف برقرار میشه، یعنی بین علت و دو تا معلول و بین دو تا معلول هم ضرورت برقرار میشه.
واسه بالاخره الان اینجا علت ناقص یا سرور از اون سوالمون بکنم که فارسی باشه. این سوالمون اینجا بود که اینجا ایشون میگه که اضافی سلام لا یستدعی وجوده و لا عدمه.
خب
من میخواستم بگم که قیس الا ما لا یستدعی وجوده و لا عدمه فقط تو جاییه که بین علت و معلول قیاس به صورت بگیره، اما اونجایی که بین دو معلول برای یک علت واحد قیاس صورت میگیره، اونجا بهش میگن که قیس الا ما لا یستدعی وجوده و لا عدمه.
بیان شما نیا کنید، اگه شما این دارید میگید، من فکر کنم برعکس شما دارید میفرمایید، این که ازا قیسه، من مطلب بخونم نیا کنید، میفرماید که ازا قیسه الا مالا یستدعی وجوده ولا عدمه. من اینجا نبودیم، درسته؟ این در جایی که رابطه علت و معلول بینشون نباشه ها، چون اگه باشه دیگه یستدعی نه لا یستدعی.
رابطه علت معلول بینشون نباشه
درسته؟
اما جایی که رابطه دوتاشون هم معلول علت واحده هستن، اون وقت صدق میکنه که عیسی الی ما لا یستدعی وجوده.
عرضم تمام توضیحاتی که بنده از اون لحظه که شما پرسیدید که دقیقاً سوال شما رو متوجه شدم، میخوام بگم که اونجا هم یستدعی هست، لا یستدعی نیست.
آخه این معلوله که تأثیری نداره، که
در چی تأثیر نداره؟ در معلول دیگه، درسته؟ خب آیا بله تأثیر نداره، اما آیا ضرورتی از طرف علت برای هر دوشون هست یا نیست؟
هست.
اگر اون علت نباشه این هر دو معدوم میشن یا نمیشن؟
میشن.
خب پس حالا که اون علت هست هر دو ضرورت پیدا کردن، درسته؟ پس من میگم علت من و علت شما مگه یکی نیست؟ میگه خب بله یکیه. میگم پس اگر من ضرورت دارم معلومه که تو هم ضرورت داری، چون علت تامه ما دوتامون یکیه. من که ضرورت دارم یعنی علت تامه من هست، پس تو هم که علت تامت همون علت منه پس تو هم هستی، یعنی با وجود من تو هم ضرورت پیدا میکنی، با وجود تو منم ضرورت پیدا میکنم. نه اینکه ببخشید، نه اینکه من که معلول هستم به شما وجود میدم، نه اینکه شما به من وجود میدید، یعنی در مقایسه وجود من با شما، شما ضرورت دارید و در مقایسه وجود شما به من ضرورت دارم. این چه اشکال داره؟
استاد الان واقعا میگن اینطوری که من مثلا بنده رو با حضرت عالی بخوام، وجود بنده رو با وجود حضرت مقایسه کنم، میگن که استدعای وجود داشتن میگن.
بله استدعا غیر از اقتضاها، استدعا یعنی میگه که این چون ضرورت دارد پس منم ضرورت دارم. چرا؟ از کجا آوردی این ضرورت رو؟ پس من ضرورت دارم.
استدعا اینه.
بله
استدعا اینه.
بله دیگه. بله استدعا یعنی میگه ما دوتامون علت تاممون یکیه، الان علت هر دومون هم تامه، خب اگه من هستم قطعا اون یکی هم هست. نگاه کن بذار من این مثال بی خودی بزنم، دقیق نیست، غلط مثال، ولی برای فهم شاید خوب باشه. میگم که نگاه کنی، خب پدر من هست پس من موجودم، پدرم رفته اینجا دیگه ازدواج کرده، شرایطش هم بوده پس بچه‌م دیگه اونجا داره، پس ما دو تا برادر هستیم، برای هیچ وقت هم دیگه رو ندیدیم، چون علت تامه برای هر دو مثلا هست. گفتم مثال غلطه، چون اساسا پدر علت نیست، معده. در هر صورت اگر گفتیم، میگه خب پدر ما که هست پس اگه من هستم برادرم هم هست، خواهرم هم هست. اینجور میخوام بگم، پس اگر علت تامه هر دو یکی باشد، اگر یکی وجود داشت این میگه خب دیگری هم هست، پس با وجود من دیگری هم ضرورت داره، با وجود اون منم ضرورت دارم. میگن استدعا. پس با این بیانی که تا اینجا عرض کردیم، تمام عالم هستی میشه بر اساس ضرورت، ولذا امکان بالقیاس در عالم هستی فرض و یعنی در واقع مصداق ندارد.
از این بنا به همون بود که علت تامه بگیریم دیگه،
فرق نمی کنه. اینجور میگیم، یا کنی اینجور میگیم، مثلا یک سری از مسائلی که هست به عنوان معدات هست و قوابه، اگر قابلی برای شما باشه و قابل منم باشه و علت تامه ما چی، علت ناقصه ما که خدا هست باشه که هست، خب پس من ضرورت دارم شما ضرورت. به عبارتی اگر علت ناقص خدا هست و من موجودم، یعنی اون بعض علت هم که قوابل باشه اونم بوده که من موجود شدم، درسته؟
خب
اگر شما هم قوابل رو داشته باشید که با اون علت تامه چه علت ناقصی که خداوند هست ضرورت پیدا بکنه، پس من وجودم استدعا میکنه وجود شما رو، و همچنین برعکس. نمیدونم حرفم متوجه شدی یا نه.
نسبت یعنی شما میفهمید این چیزایی که الان تو عالم هستن علل ناقصشون فراهم بوده غیر از علت ناقص.
چون اگر چون اگر اون علت ناقص نباشه که وجود خداوند باعث وجود ما که نمیشه، همچنان که الان خدا هست و نوه من نیست، نوه شما هم نیست. نمیدونم متوجه شدید یا نه.
نسبت به اون چیزایی که آره. تو عالم وجود هستن
آره
امکان بلقیاس علل غیر نداریم.
بله نداریم. لذا در عالم امکان بلقیاس فرض ندارد. باید مثالش رو چیکار بکنیم؟ مثال فرضی بزنیم که مرحوم علامه چند تا مثال فرضی میزنن. من فکر کنم وقتمون تمام شده. اگر دوستان نمیدونم چقدر وقت داریم، وقت داریم مثلا نداریم. آقای باروتی.
بله آجا. اگه نمیدونم میخواید یه 5 دقیقه هم.
من مشکل ندارم. یعنی من تا فصل بعدی آمادم الان، ولی نمیخوام که زیاد در واقع شما اذیت بشید. از جهت من مشکلی
نیست. اگه بحث تموم نشده حالا 5 دقیقه
میخوام. اگه نه من اینو
احساسش
بدم. سر بحثی برام تقریبا، ولی میخواید من بخونم تا برسیم فصل بعدی. یه 10 دقیقه رو بشه وقت بگیره.
فکر نکنم آجا 10 دقیقه رو فرصت نده.
خب باشه نداره، فردا دیگه انشاءالله، فردا در خدمتون هست، یعنی شنبه دیگه، شنبه انشاءالله. نیا کنید این کتاب نهایه رو اگر صلاح بدونید، از جهت خودم دارم عرض میکنم، حتی وقت امتحان، بعد از امتحان، اینا برای من فرقی نمیکنه، من میتونم باشم. ما اگر بخوایم برسیم به، نمیدونم امتحان شما کی شروع میشه، های باروتی، های عربلو،
16 و 17
شروع میشه. خب 17 شروع بشه، ما 2 هفته داریم. این 2 هفته یعنی ما تقریبا هر جلسه 1.5 صفحه بخونیم، تقریبا میشه 7 صفحه، 15 صفحه بخونیم، میرسیم صفحه تقریبا به 80 میرسیم. 80 هم تقریبا جای خوبیه، یعنی ما یه مقداری 10 صفحه باقی مونده که بخوایم ترم رو تمام بکنیم. یعنی 88 ما برسیم، ما نیم ترم رو تمام کردیم، یعنی رسوندیم. اگر کمک کنید، یعنی در واقع ما روزی 10 دقیقه اضافه بکنیم و بنده می کمی سرعت رو ببرم بالا، تو این دو هفته ما این دو تر، یعنی در واقع 10 صفحه رو تمام بکنیم، یعنی کل بحث رو، برسیم به مرحله پنجم. مرحله پنجم رسیدیم، خب ایام امتحانات رو کامل تعطیل میکنیم. بعد از امتحانات که ترم جدید شروع شد، همین بحث رو ادامه میدیم. اما اگه نرسیدیم، یعنی در واقع تمام نشد، نظرم اینه که وقت امتحانات اگه دوستان در واقع موافق باشن، ما این بحث رو ادامه بدیم تا برسیم به سر اون قسمت مرحله در واقع ترم دوم. دیگه با خودتونه، برای ما فرقی نمیکنه.
خوشا من منظورم یه چیز دیگه بودا، نمیدونم سوال من جواب دادید یا
نه. به شما جواب دادم فکر کنم.
نه آقا، من اصلا سوالم این بود که میگه از کردم تا که جلسات مجازی ها جواب.
آها، مجازی بودنش آینه که من بیام قوم.
بله.
نمیدونم، یعنی معلوم نیست. حالا احتمالاً 2 هفته اینجوری، یکی شاید، معلوم نیست اصلا، هیچی برام معلوم نیست. آره، ولی به نظرم اگه اینجور باشه باز خوبه، یعنی قابل استفاده است، یعنی هم دوستان میتونن صحبت کنن، هم تمثال بنده هم اینجا هست دیگه، دوستان دلشون تنگ نمیشه و از این جهت مشکل نیست. ولی خب باید پول این اینترنت بنده هم شما یه جوری بالاخره تقبل کنید.
به شما چیز نمیدن آجا؟ به شما به عنوان استادی هیچ اینترنتی ندن؟
قرار بوده 50 گیگ بدن فکر کنم، 50 گیگ، 100 گیگ چقدر بدن؟ از اول ترم تا الان هیچ خبری نبوده.
بعد آجا تزریق واکسن کرونا ایشالا قرار بدن
آجا، که قرار همه رو کشتن و موقع دیگه میگن اینترنت. حالا در هر صورت هستیم در خدمتون. این
آجا جای واکسن رو میبینن، اینترنت میدن.
این هم یه حرفیه. آره، ما میخواستیم واکسن نزنیم، اگر به قادر این اینترنت واکسن بزنیم. حالا دوستان در مورد این عرض بنده هم فکر کنید که ادامه بحث چجوری باشه، هستید نیستید، سرعت رو ببریم بالا.
امتحانات 4 روز 5 روز بیشتر نیست.
آه، یعنی 5 روز تعطیل بکنیم سریع شروع کنیم.
بله بله، ولی چون فشرده پشت سر هم هستش،
یعنی آره اذیت میشید امتحان باشه. درست،
اصلا نه تمرکز درسی اونجوری داریم.
آره آره،
یعنی اون 5 روز خیلی هم زمان زیادی نیستش.
اب نداره، ما هم خوشحال میشیم 5 روز استراحت میکنیم.
بله دیگه، بشه یه حالا یه کاری از این
باقی. 2 هفته ما وقت داریم
مثلا پر. بله.
اب نداره، 2 هفته ما داریم. این 2 هفته رو اگه همکاری بکنید، مثلا 10 دقیقه بیشتر بخونیم، من فکر کنم تمام میشه، یعنی نمیمونه برای ترم بعد. ترم بعدم خب اون تعطیلی که
مسئله هم هست. این که خیلی هم عجله مثلا به قولی خاصی نداریم که الان به قولی الان مثلا 2 هفته حتما
اب نداره. نه میخونیم. آره ده. اگرم شد همین طبق تعطیلات حوزه، حتی اگه تعطیلات داره پایان ترم گذاشتن، ما همون رعایت میکنیم، چون ترم بعد اگه بنا باشه مجازی باشه.